بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا كله إن أريد بالزرار العقاب، وإن أريد به مزرة أخرى غير العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم، فهو وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله، لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية. خب، خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جواب دوم اشکالی که آخر صفحه 56 مطرح شد، بحث رو دو قسم کردیم. یادتون باشه اشکال این بود که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل خودش بیانه، وقتی خودش بیان شد دیگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. به تعبیر دیگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل میشه وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب، ما جواب اول رو که تمام کردیم، در جواب دوم هم عرض کردیم که نه تنها قاعده وجوب دفع ضرر محتمل وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، بلکه در صورتی که مراد از ضرر عقاب اخروی باشد، این قاعده قبح عقاب بلا بیان است که وارد است بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. چرا؟ چون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مرجعیه که ضرر محتملی باشد، با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان ما قطع پیدا میکنیم به این که ضرری وجود ندارد، یعنی عقاب اخروی وجود نداره. این حرفی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا ایشون میره سراغ اون فرضی که مراد از ضرر و عقاب، عقاب اخروی نباشه، مزرعی غیر از عقاب اخروی باشد. ببینید دوستان، من یه نکته ای رو اینجا روشن بکنم. جلسه گذشتم شاید به صورت مبهم اشاره کردم بهش، الان میخوام اونو روشنش بکنم. این که ایشون میفرماید ممکنه مراد از ضرر عقاب اخروی باشه یا عقاب اخروی نباشد، مزره غیر از عقاب اخروی باشه، این وجه تمایز بین این دو فرض و این دو صورت چیه؟ ببینید، بعضی از ضررها ترتبش متوقف بر علم به حرمت است، مثل ضرر اخروی. اگر شارع مقدس بخواد کسی رو عقاب بکنه، شخص باید عالم باشد و نافرمانی کنه تا شارع مقدس عقابش کنه، و الا اگر شخص عالم نباشه و از روی جهل نافرمانی بکنه، عقاب اخروی مترتب نمی شود، یعنی شارع مقدس او رو عقاب نمی کنه. بله، ممکنه عقابش کنه که چرا نرفتی یاد بگیری، چرا نرفتی علم پیدا بکنی، اما بر خود عمل طبیعتاً عقاب نمی شود. اما بعضی از ضررها متوقف بر علم به حرمت نیست. شما علم به حرمت داشته باشی یا نداشته باشی، اون ضرر ممکنه گریبان گیر شما بشود، و اون ضرر رو ما بهش میگیم ضرر غیر اخروی، غیر از عقاب. پس وجه تمایز بین این، عرض کنم، عقاب و غیر عقاب، مضره غیر از عقاب، همینه. اگر ضرر متوقف بر علم به حرمت باشه مثل ضرر اخروی، این میشه قسم اول. اگر متوقف بر علم به حرمت نباشه، یعنی برای جاهل، هم اون مترتب میشه مثل آثار وضعی دنیوی شی. مثلا فرض کنید اگر شرب توتون کسی انجام بده، خب ممکنه عرض کنم سیستم دفاعی بدنش ضعیف بشه، ممکنه ریه او خراب بشه، ممکنه موجب بیماری او بشه. عرض کنم خدمت شما این آثار دنیوی و جسمی مثلا شرب توتون کار نداره به این که شما به حرمت این فعل شرب توتون علم داری یا نداری، چه علم داشته باشی چه نداشته باشی، این اثر رو داره، این مضره غیر از عقاب اخروی رو داره. لذا این متوقف بر علم نیست. پس الان که ما میگیم مراد از ضرر اگر عقاب نباشد مضره دیگری غیر از عقاب باشه، یعنی اون چه که متوقف بر علم نیست، یعنی اون ضررهایی که مترتب میشود ولو شما عرض کنم علم نداشته باشی، علم داشته باشی نداشته باشی اثری نداره. حالا برگردیم به بحث خودمون. ایشون میفرماید اگر در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مراد از ضرر مضره غیر از عقاب باشه، مثل این آثار وضعی مثلا دنیوی، ایشون میفرماید در اینجا قبول داریم که مثل ضرر اخروی با قبح عقاب بلا بیان احتمال ضرر مرتفع نمیشه، یعنی احتمال این ضرر دنیوی و آثار وضعی مثلا وجود دارد، عرض کنم با قبح عقاب بلا بیان هم مرتفع نمیشه، چون بیان باشد یا نباشد، علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، این ضرر وجود داره. دقت میکنید؟ و وجوب دفع ضرر محتمل سر جای خودش هست. اما مشکل دیگری که پیش میاد، گرچه با قبح عقاب بلا بیان عرض کنیم احتمال ضرر منتفی نمی شود و عرض کنم از این جهت ورود ندارد قبح عقاب بلا بیان نسبت به قاعده دفع ضرر محتمل، اما مشکلی که وجود داره این است که این شبهه شبهه موضوعیه است. یعنی چی؟ ببینید این ضرر مثلا دنیوی درسته؟ خب محتمله و ما نمیدانیم شرب توتون موجب این ضرر محتمل میشود یا نمیشود. خب این که شرب توتون موجب این ضرر محتمل میشود یا نمیشود شبهش حکمیه نیست که، شبهش موضوعیه است. چون بیان این که شرب توتون موجب چون این ضرری میشود یا نمیشود وظیفه شارع نیست. دقت میکنید؟ آخه ما شبهه موضوعیه و حکمیه رو اینجوری فرق گذاشتیم دیگه، گفتیم شبهه حکمیه اون شبهه ایست که ما در حکم داریم و رفع شبهه به دست شارعه، چون منشأش بیان شارعه و لذا رافعش هم خود شارعه. اما شبهه موضوعیه منشأش امور خارجیه است، شارع منشأش نیست، لذا رفعش هم به ید شارع نیست. خب اینجا این که من شبهه دارم که شرب توتون موجب این ضرر محتمل می شود یا نمی شود، این وظیفه شارع نیست که این شبهه منو برطرف کنه، منشأش هم شارع مقدس نیست. چطور شما وقتی میگید الخمر حرامون، این تحقق خمر یا عدم تحقق خمر در فلان مایه شبهش میشه شبهه موضوعیه؟ وقتی هم که میگید الوقوع فی الضرر حرامون، اینجا هم تحقق یا عدم تحقق وقوع در ضرر، این ضرر مثلا دنیوی، این بیمار شدن و امثال اینها، این طبیعتا شبهش میشه چی؟ شبهه موضوعیه. وقتی شبهش موضوعیه شد طبیعتا احتیاط درش واجب نیست، حتی طبق نظر اخباریین. اخباریین مثل اصولیین معتقدند در شبهات موضوعیه عرض کنم خدمت شما احتیاط واجب نیست، هر دو متفقند در حکم به براءت. دفع ضرر محتمل رو نه اصولیین واجب میدانند در شبهات موضوعیه و نه اخباریین واجب میدونن. لذا اگر بخوایم دفع ضرر محتمل رو واجب بدونیم، اشکال فقط به اصولیین نیست بلکه به اخباریین هم این اشکال وارد است. لذا تو این موارد یا باید بگیم دفع ضرر محتمل واجب نیست، کما اینکه اخبارین و اصولین هر دو طرف این رو گفتن، یا باید بگیم اگرچه دفع ضرر محتمل حتی در غیر عقاب نیز واجب است، اما شارع ترخیص و اذن داده تو موارد شک از مصادیق ضرر، یعنی اون جایی که ما شبهه موضوعی داریم شارع اجازه داده و این ترخیص کاشف از این است که شارع مقدس مثلا اون ضرر احتمالی رو مثلا جبرانش میکنه، که حالا بحث در شبهات موضوعیه طبیعتاً بعدن خواهد آمد. من اجازه میخوام این یه پاراگراف عرض کنم 7-8 خطی رو با هم بخونیم تا برسیم انشاءالله به عرض کنم بیان عقلی دوم برای براءت. نگاه کنید، هازا کلهو ان ارید به ضرره العقاب، اون چه تا به حال گفتیم در جواب دوم تو این 3-4 خط آخر جلسه گذشته مال وقتی بود که اراده شود به ضرر عقاب. عقاب عرض کردم اینجوری ما معناش کردیم، یعنی اون چه که عرض کنم خدمت شما متوقف بر علم به حرمت است، یعنی اگر ضرری متوقف بر علم به حرمت باشد که من باید عالم باشم تا اون ضرر مترتب باشه، اگر عالم نباشم اون ضرر مترتب نمی شود، این طبیعتاً همون عقاب اخروی است، درست شد؟ اما و ان اراده به این مضرتون اخرى غیر العقاب، اگر اراده شود به ضرر مضره دیگر غیر از عقاب، التي لا يتوقف ترتبها على العلم، این همون چیزیه که توضیحش رو عرض کردم، یعنی اون ضررهایی که ترتبش متوقف بر علم نیست، چه من عالم باشم چه جاهل، اون ضرر مترتب میشه، عرض کردم مثل ضررهای دنیوی وضعی فعل مثلا حرام، اگر شرب توتون فرض بکنید حرام باشه، اون ضررهای دنیوی و وضعی اون، اگر خوردن مال حرام، مال قصبی حرام باشه، آثار وضعی که روی بدن من میگذاره ممکنه خلق و خوی من رو خراب بکنه، اینا ربطی به علم من به حرمت نداره، ولو من علم به حرمتم نداشته باشم باز این آثار وضعی سر جای خودش باقی است. خب حالا اگر مراد این ضررها باشه، ایشون میفرماد فهوه، یعنی این ضرر غیر عقاب، و ان کان محتملا لا یرتفع احتماله به قبح العقاب من غیر بیان، اگرچه این ضرر محتمله و احتمالش هم با قبح عقاب بلا بیان برداشته نمی شود، یعنی قبح عقاب بلا بیان نمیتونه این ضرر رو منتفیش کنه، اما مشکل دیگری که داره اینه، الا ان شبهه من هذه الجهه موضوعیتون، این شبهه موضوعی است، لا یجب الاحتیاط فیها، واجب نیست احتیاط در این شبهات موضوعی حتی نزد اخبارین، به اعتراف الاخبارین، یعنی هم اخبارین هم اصولیین خودشون قبول دارن که احتیاط تو این موارد واجب نیست، در واقع اخبارین هم اینجا براءتی هستند. فلو ثبت وجوب دفع المضره المحتمله، اگر در جایی وجوب دفع ضرر محتمل ثابت بشود، لکان هذا مشترک الورود، این اشکال میشه مشترک الورود، یعنی هم وارد بر اصولیین است هم وارد بر اخبارین است، دیگه اخبارین نمیتونن این اشکال رو به اصولیین وارد کنن. فلا بد علی کل القولین، پس طبق هر دو قول، چه اصولیین چه اخبارین، ما از دو راه بیشتر نداریم، اما من وجوب دفع، یا بگیم دفع ضرر محتمل واجب نیست تو این موارد ضرر، بگیم دفع ضرر محتمل اصلا واجب نیست، این ضررهای این طوری وجوب دفع نداره، یا اگر وجوب دفع ضرر محتمل رو قائل هستیم، و اما من دعوا ترخیص الشارع و اذنه فی ما شک فی کونه من مصادیق الضرر، یعنی تو شبهات موضوعیه بگیم، عرض کنم خدمت شما شارع اذن داده، ادعا بکنیم ترخیص شارع و اذن شارع رو تو مواردی که شک داریم در این که از مصادیق ضرر، یعنی تو شبهات موضوعیه، که حالا شارع که اذن داده طبیعتا خودش هم مثلا اون ضرر رو به نوعی جبران خواهد کرد، و سیجی توضیح حوف شبهت الموضوعیه انشاء الله، که پاورقی هم آدرسش رو داده. خب ما به حمدالله دوستان تا اینجا بیان اول عرض کنم عقل رو، یعنی حکم عقل رو به بیان اول تمام کردیم. عرض کردیم حکم عقل دو تا بیان داره، یکیش قبح عقاب بلا بیان بود که گذشت. الان در این ثم انه ذکر السید ابوالمکارم فی الغنیه میخوایم بریم سراغ اون بیان دوم. مرحوم ابن زهره عرض کنم در غنیه، ابوالمکارم ابن زهره در غنیه بیان دومی را برای دلیل عقلی ذکر کرده. خب بیان اول قبح عقاب بلا بیان بود، حالا میخوایم بریم سراغ بیان دوم. ببینید دوستان بیان دوم اینه، ابن زهره میگه تکلیف به آنچه که طریقی به علم به آن نیست. یعنی اگر نسبت به چیزی که ما هیچ راهی برای علم پیدا کردن نسبت به اون نداریم، هیچ طریقی نسبت به علم پیدا کردن به اون نداریم، اگر شارع نسبت به یه همچی چیزی بخواد ما رو مکلف بکنه، این تکلیف تکلیف به ما لایطاقه. یعنی از محال محال بودن تکلیف به ما لایطاق، ابن زهره میخواد استفاده کنه برای حکم به براءت و رد بکنه تکلیف کردن عبد در موارد شبهات رو. این بیان رو جناب ابن زهره فرموده. بعد دیگرانی مثل مرحوم محقق هلی، مثل مرحوم علامه، مثل فاضل تونی و دیگران این رو پذیرفتن و دنبال کردن و قبول کردن و لذا برای براءت یه همچی بیانی دارند. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. شیخ انصاری یه در حال بیانی یه اشکالی رو میخواد جواب بده، گرچه حالا اشکال رو عرض کنم خدمت شما مستقیماً بیان نمیکنه بعد بره سراغ جوابش، نه، اشکال و جواب رو مخلوط به هم بیان کرده. ببینید اشکال اینه، ممکنه یه کسی بگه آقا کی گفته تکلیف به ما لایطاقه؟ یعنی این تکلیف به ما لایطاقی که شما میفرمایید ها ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ ببینید علتش اینه که تو موردی که ما شک داریم، مثلا در حرمت شرب توتون، اگر شارع مقدس بیاد مکلف رو به ترک شرب توتون تکلیف کنه، بگه آقا تو وقتی شک داری نسبت به حرمت شرب توتون، شرب توتون رو باید ترک بکنی، باید احتیاط کنی نسبت بهش، خب این که تکلیف به ما لایطاق نیست که. یعنی اگر شارع مقدس او رو مکلف به احتیاط بکنه، این تکلیف به ما لایطاقه. چجوری جناب ابن زهره میگه این تکلیف به ما لایطاقه؟ ببینید شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما چهار صورت درست کرده، دقت میکنید؟ چهار صورت درست کرده تا این مطلب رو ثابت کنه که این تکلیف به ما لایطاق است. شیخ انصاری ابتدا توی صورت اول در واقع می‌فرماید ظاهراً مراد ابن زهره از این که میگه این تکلیف به ما لایطاقه، مرادش این است که چون در فرض عدم علم مکلف نمیتونه عمل رو به قصد طاعت امتثال بکنه، پس صورت اول اونجایی است که ما بگیم مکلف لازم است که به قصد طاعت، به قصد امر، به قصد قربت اون عمل رو عرض کنم خدمت شما باید انجام بده. پس اگر تو صورت اول بگیم مراد از امتثال اون عمل، امتثال به قصد امر است، امتثال به قصد طاعت است، امتثال به قصد قربت است، خب اگر این مراد باشه، خب مکلف نمیتونه عمل رو به قصد طاعت امتثال کنه و این تکلیف به ما لایطاقه. چرا؟ چون اصلاً امری برای او ثابت نشده که بخواد به قصد امر انجامش بده، اصلا نمیدونه که این تکلیف شارع مقدس است که بخواد به قصد طاعت و به قصد قربت اون رو انجام بده. دقت میکنید؟ جالب دوستان ایشون میفرماد جماعتی از خاصه و عامه در دلیل اشتراط تکلیف به علم همین حرف رو زدن، یعنی اگر کسی سوال بکنه که چرا تکلیف مشروط به علمه، آقایون گفتن علتش این است که بدون علم امتثال به قصد طاعت ممکن نیست. چون وقتی ما علم به امر مولا نداریم، چطور میتونیم قصد طاعت کنیم؟ چطور میتونیم قصد امر کنیم؟ مثلا در بحث وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اگر کسی امر مولا به دعا عند رؤیت الهلال رو خبر نداره، نمیدونه شارع این دعا عند رؤیت الهلال رو امر کرده، بهش واجب کرده، میتونه به قصد طاعت اینو انجام بده. آخه قصد طاعت، قصد قربت، یعنی قصد امر، یعنی مولا یه امری کرده، من به قصد امر او برای عرض کنم اطاعت امر او میخوام این کار رو انجام بده. خب وقتی من نمیدونم امری وجود دارد یا ندارد، قصد امر و قصد طاعت معنا نداره. پس اگر منظور امتثال تکلیف تعبدن و به قصد طاعت باشه، خب این که محاله، چون امتثال به قصد طاعت بدون علم ممکن نیست. وقتی شخص علم به تکلیف نداره، این تکلیف مجهول نمیتونه محرک عبد باشه برای انجام عمل به قصد امر و به قصد قربت. این عرض کنم در واقع صورت اول. من اجازه میخوام این صورت اول رو با اون بحثای قبلش بخونیم تا برسیم انشاءالله به صورت دوم و سوم و چهارم، چون ایشون چهار صورت درست کرد. ثم انه ذکر سید ابوالمکارم، ذکر کرده جناب سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه، این بیان دوم حکم عقل، ان التکلیف ما لا طریق الى العلم به، تکلیفون به ما لا یطاق، اگر شارع بخواد تکلیف کنه به عملی که هیچ طریقی برای علم پیدا کردن به اون تکلیف وجود ندارد، هیچ راهی وجود نداره ما علم پیدا کنیم به اون تکلیف. خب اگر بخواد شار تکلیف کنه به یه همچه امری، میشه تکلیف به مالا یوتاق. و تبعه بعض من تأخر عن، عرض کنم خدمت شما، مثل محقق، مثل علامه هلی، مثل فاضل تونی، مثل محقق قمی که تو پاورقی دو آدرساشون اومده، اینا هم تبعیت کردن از جناب ابن زهره. فاستدل به فی مساله البراءه، استدلال کردن به این بیان عقلی در مساله براءت. خب عرض کردم ممکنه یک کسی بگه آقا اگر شارع مقدس بگه آقا شما این شرب توتونی که احتمال حرمتش رو میدی ترک بکن، این که تکلیف به ما لا یطاق نیست. اگر شارع مقدس این رو بگه، این تکلیف به ما لا یطاق نیست. خب این چطور ایشون میگه تکلیف به ما لا یطاق؟ ایشون چهار صورت کرده، دقت بکنید. یک صورت امتثال تکلیف است تعبدن و به قصد طاعت، یک صورت امتثال تکلیف است توسلن یعنی ولو بدون قصد قربت و اطاعت، یک صورت امتثال تکلیف است احتیاطن، یک صورت هم دوستان که صورت چهارم باشه امتثال تکلیف است به صورت اتفاقی و احیانن. ایشون هر چهار صورت رو میخواد بحث کنه و یکی یک اونها رو رد بکنه، بگه تکلیف کردن تو همه این موارد، عرض کنم خدمت شما، میشه تکلیف به ما لا یطاق، یعنی محاله. حالا صورت اول رو بخونیم فعلا که توضیحش رو عرض کردیم. و ظاهر ان المراد بهی ما لا یطاق الامتثال بهی و اتیانه به قصد طاعه، این صورت اوله. یعنی ظاهر این است که مراد جناب ابن زهره به مالایوتاق اون مالایوتاقی است که مالایوتاق الامتثال بهی، اون چه که امتثال به اون در طاقت مکلف نیست و اتیان اون در طاقت متکلف نیست، اما امتثال و اتیان به قصد طاعت، یعنی امتثال به قصد طاعت، اتیان به قصد طاعت مورد طاقت اون نیست، به قصد طاعت این نمیتونه این آقا انجامش بده. کما صرح بهی جماعت من الخاصه والعامه فی دلیل اشتراط التکلیف بالعلم، کما این که همین حرف و جماعتی از خاصه یعنی شیعه و عامه یعنی سنی ها در دلیل اشتراط تکلیف به علم آوردن. یعنی اگر از این آقایون بپرسی چرا تکلیف مشروط به علم، همین حرفو میزنن، میگن آقا علتش این است که عرض کنم خدمت شما، تا علم نباشد شخص نمیتونه این تکلیف رو به قصد طاعت انجام بده، و الا فنفس الفعل و الا نفس اتیان عمل بدون توجه به قصد طاعت لا یسیر مما لا یطاق به مجرد عدم العلم به تکلیف به. نفس انجام اون فعل این از اون مواردی نیست که لا یطاق به مجرد عدم علم به تکلیف به اون، یعنی به صرف عدم علم به تکلیف نفس فعل بدون قصد قربت رو شما میتونی انجامش بدی، اشکالی نداره. یعنی از این جهت مالا یطاق محسوب نمی شود. خب این صورت اول. حالا از این احتمال و کون الغرض میخواد بره سراغ صورت دوم و صورت سوم و صورت چهارم که اون آخرا میاد. ببینید دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما، در صورت دوم ما میخوایم بگیم حتی امتثال تکلیف توسلن، ما یه امر تعبدی داریم یه توسلی دیگه، تو توسلی یعنی قصد قربت نمیخواد، امتثال تکلیف توسلن یعنی ولو بدون قصد قربت، این هم میخوایم بگیم در ما نحنفی محال است. یعنی بگیم چی؟ یعنی بگیم آقا قصد شارع از تکلیف جاهه، منی که علم به حرمت شرب توتون ندارم، منی که علم به وجوب دعا عند رؤیت الهلال ندارم، اگر شارع میخواد منو تکلیف کنه، من جاهل رو تکلیف کنه به ترک شرب توتون یا انجام دعا عند رؤیت الهلال، قصد شارع این باشد که عبد تکلیف مجهول رو انجام بده ولو بدون قصد قربت، ولو بدون قصد امر و قصد اطاعت و قصد قربت. خب نسبت به این صورت دوم، این شد صورت دوم، نسبت به این صورت دوم عرض میکنیم این صورت دوم هم محاله. چرا؟ چون وقتی شخص جاهل است نسبت به امر مولا، هیچ محرکی برای انجام اون عمل نداره. یعنی شارع مقدس میخواد چجوری ما رو موظف کنه به انجام این عمل ولو به صورت توسلی و بدون قصد قربت، بدون محرک به سوی اون عمل ولو به صورت توسلی و بدون قصد قربت، عرض کنم ما نمیتونیم اون عمل رو انجام بدیم. در واقع تکلیف مجهول نمیتونه محرک عبد قرار بگیره. اینم عرض کنم خدمت شما صورت دوم. صورت سوم کجا؟ صورت سوم دوستان امتثال و تکلیف احتیاطاً هست. یعنی چی؟ یعنی قصد شارع از تکلیف عبد جاهل این باشه که عبد تکلیف مشکوک رو احتیاطاً انجام بده. یعنی قصد مکلف و حصول انقیاد به قصد اتیان به مجرد احتمال مطلوبیت باشه. یعنی اگر میخواد اتیان بکنه، اتیان رو به مجرد احتمال مطلوبیت برای شارع مقدس انجام بده، چون نمیدونه که واقعا واجب هست یا نه، نمیدونه واقعا حرام هست یا نه، احتمال مطلوبیت که میده احتیاطاً انجام بده. خب نسبت به این صورت سوم دوستان، ایشون میفرماید که این عمل از شخص شاک ممکنه که از در واقع از دو حال خارج نیست. یعنی این شخص شاکی که میخواد احتیاطاً عمل رو انجام بده از دو حال خارج نیست کارش، یا ما برای وجوب احتیاط دلیل داریم، یعنی شارع مقدس برای وجوب احتیاط بیانی آورده، دلیلی آورده، روایتی برای ما نقل شده در آیات کریمه قرآن، دلیلی داریم برای وجوب احتیاط. خب در این صورت اگر ما دلیل خارجی بر وجوب احتیاط داشته باشیم، همین دلیل خارجی بر وجوب احتیاط برای محرکیت عبد به سوی امتثال تکلیف احتیاطاً کفایت میکنه. اما اینجا که ما دلیل خارجی بر وجوب احتیاط داریم، از محل بحثمون خارجه. چرا؟ چون با وجود دلیل بر وجوب احتیاط، خب تکلیف هست دیگه، ولو تکلیف واقعی وجود نداشته باشه، وجوب احتیاط میگه تو باید احتیاط کنی، حالا واقعی دارد یا ندارد، تو وظیفه احتیاط داری. دقت میکنین؟ و حال اینکه میدونید ظاهر این است که وجوب احتیاط برای رسیدن به تکلیف واقعی است، نه اینکه به نفس موضوعیت داشته باشیم. لذا ما الان محل بحثمون برای عرض کنم براءت جایی نیست که دلیل بر وجوب احتیاط داریم، یا از محل بحث ما خارجه. اما اگر بگید نه، ما دلیل بر وجوب احتیاط برای شخص شاک نداریم، ایشون میفرماید خب اگر دلیل بر وجوب احتیاط ندارید، در این صورت خود تکلیف مجهول و مشکوک نمیتونه محرک برای امتثال مکلف قرار بگیره ولو احتیاطاً. لذا باز چون این تکلیفی میشه چی؟ میشه محال. خلاصه دوستان تو این سه صورتی که گذشتا میخوایم بگیم تکلیف مجهول نمیتونه غرض ازش این باشه که مکلف وادار بشود بر انجام اون تکلیف مجهول، نه تعبدن ممکنه، نه توسلن ممکنه و نه احتیاطن ممکنه. اینم صورت سوم. اینو عرض کنم تا صورت چهارم رو هم برسیم انشاءالله. و احتمال کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الاطاعه، این همون صورت دومه که امتثال التکلیف توسلا باشه. این که کسی احتمال بده که غرض مولا و غرض شارع مقدس از تکلیف کردن عبد جاهل مطلق صدور فعل باشد، غرض این است که فعل صادر بشه. مطلق صدور فعل یعنی چی؟ خودش میگه ولو ما عدم قصد اطاعت، بدون قصد قربت، بدون قصد اطاعت. مطلق مثل توسلیات دیگه، اگر این باشه. او کون الغرض من التکلیف مع الشک فیه اتیان الفعل به دائی حصول انقیاد به قصد الاتیان به مجرد احتمال کونهی مطلوبا للعامه. این همون امتثال التکلیف احتیاطنه. دقت کنید چی میگه؟ یعنی غرض از تکلیف با شک در اون تکلیف این است که اتیان شود فعل به انگیزه حصول انقیاد. یعنی انگیزه من مکلف این باشه که انقیاد کنم به قصد اتیان اون عمل به مجرد احتمال این که این مطلوب است برای شارع مقدس. یعنی به صرف این که من احتمال میدم که این مطلوب شارع مقدس باشه برم انجامش بدم. خب این معناش این است که عمل رو احتیاطا انجام بدم دیگه. ها، که این میشه صورت سوم. ایشون میفهمد و هازا ممکن من الشاک و الم یمکن من الغافل. عبارت ما دوستان داره و الم یکن من الغافل، این غلطه. ها، توی نسخه های دیگر هم من پیگیری کردم الم یمکن هست، معناش هم همین جور درسته. ایشون میفهمد این عمل احتیاطی از شاک هم ممکنه ولو از غافل ممکن نیست. غافل خب غفلت داره دیگه، وقتی غفلت داره طبیعتاً ازش ممکن نیست یه همچه عملی رو، چون کاملا غافله، اما از شاک ممکنه. ایشون میفرماید این احتمال مدفوعون. چرا مدفوعون؟ به انهو، خوب دقت کنید، این مدفوعون بیانی که بعدش میاره مربوط به احتیاطها. اون حرف قبلی که گفتیم امتثال و تکلیف توسلن، شاید به خاطر روشن بودنش ایشون دیگه بیان نکرده. امتثال تکلیف توسلن اون هم گفتیم محاله، گرچه کتابتون حالا عرض کردم بیان نکرده، چون وقتی شخصی جهل دارد به امر مولا محرک برای انجام اون عمل نداره. به چه محرکی این آقای جاهل این تکلیف توسلی رو بخواد انجام بده؟ چون فرض این است که جهل داره دیگه، وقتی جهل داره عمل به صورت توسلی هم از او صادر نمی شود و محرکی برای انجام اون عمل نداره. اما نسبت به صورت سوم می فرماید مدفوعون به انه انقام دلیل على وجوب اتیان شک فی التکلیف بالفعل لاحتمال المطلوبیه. اگر دلیلی بر وجوب اتیان شک نسبت به تکلیف عرض کنم فی التکلیف بالفعل لاحتمال المطلوبیه، یعنی لاحتمال المطلوبیه یعنی احتیاطاً، وقتی احتمال مطلوبیت میده بخواد انجام بده، اگر دلیلی داریم بر وجوب این احتیاط، خب اغنا ذلک من التکلیف به نفس الفعل. این دلیل وجوب احتیاط ما رو بی نیاز میکنه از تکلیف به نفس فعل، یعنی خود همون دلیل کافی است و دیگه جای براءت هم نیست، از محل بحث ما هم خارجه، چون ما که قائل به براءت هستیم مرادمون جایی نیست که دلیل بر وجوب احتیاط داریم. ها اونجایی که دلیل بر وجوب احتیاط داریم که از محل بحثمون خارجه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر دلیلی وجود نداشته باشه بر وجوب احتیاط، لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور، تکلیف مشکوک نافع نیست، یعنی صرف تکلیف مشکوک کفایت نمیکنه در تحصیل اون غرضی که عرض کردیم، یعنی محرکی برای انجام اون عمل ولو به صورت احتیاطی وجود نداره، چون دلیل بر وجوب احتیاط نداریم دیگه، وقتی محرک نداشتیم هیچی، بلا تکلیف میمونیم. والحاصل، این والحاصل دوستان حاصل هر سه صورت گذشته است. خلاصه در این سه صورت ان التکلیف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا، تکلیف مجهول صلاحیت ندارد که غرض از اون تکلیف مجهول وادار کردن عرض کنم مکلف باشد بر انجام فعل مطلقا، مطلقا یعنی نه تعبدن و نه توسلن و نه احتیاطن، یعنی مکلف وادار نمیشه به انجام اون فعل، نه وادار میشود که تعبدن انجام بده، نه وادار میشه که توسلن انجام بده، نه وادار میشود که احتیاطن انجام بده. این و صدور الفعل دوستان بالاش بنویسید صورت چهارم. صورت چهارم کجاست؟ صورت چهارم دوستان امتثال و تکلیف به صورت اتفاقی و احیانا هست، یعنی اگر یک کسی بگه آقا غرض مولا میدونی چیه، قصد شارع از تکلیف عبد جاهل، این باشه که تکلیف به صورت اتفاقی امتثال بشه، یعنی گاهی تکلیف به انجام واجب یا ترک حرام اتفاق بیفته، در واقع قصد شارع ایجاد محرکیت برای امتثال به صورت تعبدی یا توسلی یا احتیاطی نیست که بگید محاله، بلکه غرض شارع این است که امتثال تکلیف به صورت اتفاقی و احیانا اتفاق بیفته. شیخ میفرماید خب این صدور فعل احیانا نمیتونه غرض تکلیف شارع باشه. چرا؟ چون شارع تکلیفم که نکنه احیانا و به صورت اتفاقی این حاصل می شود، یعنی این تکلیف کردن شارع مقدس یک کار عبثه، یک کار لغوه، چون چه شارع این تکلیف رو بکنه چه نکنه به صورت اتفاقی این کار انجام میشه، یا واجب انجام میشه یا حرام ترک میشه، لذا چون این تکلیف و غرض یه عبثه. نگاه کنید و صدور الفعل من الفاعل احیانا، یعنی به صورت اتفاقی، لا لداء التکلیف، نه به قصد تکلیف، همین که حالا یه وقتایی انجام بشه، شون میفهمد لا یمکن ان یکون غرضا للتکلیف، اینم نمیتونه غرض تکلیف باشه چون عبثه. این احیانا خب چه چاره این تکلیف رو بکنه چه نکنه این اتفاق میفته. خب بسه، چون وقتمون گذشته دیگه، وعلم بمونه انشالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.